أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقام ثالث بحث در فصل 13 آن است که امام رازی در مباحث مشرقیه بعد از نقل اصل شبهه به جواب شبهه پرداخت، فرمودند به اینکه اینکه شما میگویید مرکبات قابل معرفت هست ولی بساط قابل شناخت نیست، این سخن تام نیست، زیرا مرکب متوقف بر بسیط است تحققا و علما. مرکب اگر بخواهد موجود بشود اول باید بساطش موجود بشود. مرکب اگر بخواهد معلوم بشود یعنی وجود علمی پیدا کند اول باید بساطش معلوم بشود یعنی وجود علمی پیدا کند. پس مرکب چون متوقف بر بسیط است وجودن و علمن، اگر ادراک بسیط ممکن نباشد ادراک مرکب هم ممکن نیست. شما مرکب را بخواهید با حد بشناسید ممکن نیست، بخواهید با رسم بشناسید ممکن نیست. چرا؟ چون مرکب را اگر بخواهید با حد بشناسید باید او رو تحلیل کنید به اجزای بسیطش و فرض در این است که بساط قابل درک نیست. و اگر بخواهید مرکب را با رسم بشناسید نباحت، باید لوازم او را شناسایی کنید، اون لوازم هم یا مرکبن یا بسیط. اگر بسیط بودن که به زعم شما قابل شناخت نیستن، اگر مرکب بودن که متوقف بر بسیطن بسیطشون که قابل شناخت بود، اونگاه از مجموعه این دو بیان یه قیاس استثنایی تشکیل میدن، یه بیان ناظر به حد بود یه بیان ناظر به رسم. از مجموعه این دو بیان یه قیاس استثنایی تشکیل میدن، میگن به این که اگر مرکب قابل شناخت باشد و بسیط قابل شناخت نباشد، در حقیقت اگر ما نتوانیم به بساط علم پیدا کنیم نمیتوانیم به هیچ چیز علم پیدا کنیم. یعنی اگر بسیط مجهول باشد جمیع اشیا مجهوله، این مقدمه شرطی. لکن نتالی باطل فالمقدم مثل. بیان تلازم این است که هر چیزی در عالم یا بسیط است یا متوقف بر بسیط. اگر بسیط قابل معرفت نباشد هیچی قابل معرفت نیست. شما بخواهید معرفت حدی پیدا کنید باید اجزای بسیطه یک مرکب را به طور حد بشناسید. اگر بخواهید معرفت رسمی پیدا کنید باید لوازم این مرکب را شناسایی کنید. اون لوازم اگر مرکبند به وسیله ارجاع به بساط حل میشن، اگر بسیطن که خودشون باید حل میشن. اون لازم را شما باید بشناسید تا با شناخت لازم ملزوم شناخته بشه. اون لازم برای خود یک ماهیت حدی دارد، اون لازم برای خود یک حدی دارد. شما حد اون لازم را باید بشناسید تا رسم ملزوم شناسایی بشه. مثلا اگر کسی انسان را به زاهک معرفی کرد باید حد زاهک را بشناسد تا رسم انسان شناخته بشود، چون زاهک گرچه رسم انسان است ولی برای خود یه حدی دارد دیگه. زاهک گرچه برای انسان عرضی است ولی برای مصادیق حقیقی خود ذاتی است. لذا این کلیات خمس به یک یا دو کلی برمیگردن، یعنی عرضی عام و عرضی خاص به همون جنس و فصل برمیگردن. چون ماشی که عرضی عام است برای اقسام حیوان، برای اقسام گوناگون مش جنس است، برای اونها که دیگه عرضی نیست. زاهک اگر برای انسان عرضی است برای مصادیق حقیقی خود ذاتی است، زاهک برای اقسام زهک مثل ناطق است برای اقسام نود. لذا بازگشت زاهک و ماشی به جنس و فصل است نسبت به مصادیق ذاتی خود. و اگر ما میگوییم زاهک عرضی است، یعنی نسبت به انسان عرضی است. هر بالعرض هم باید به ذات ختم بشود. پس این کلیات خمس به سه یا به دو یا سرانجام به یک قسم از اقسام خمس برمیگردد. به هر تقدیر قیاس استثنایی که فخر رازی تنظیم میکند این است که اگر بساط قابل شناخت نباشند، این مقدم، هیچ چیز در عالم قابل شناخت نیست. این تالی، لکن تالی باطل، برای که ما به خیلی از چیزها علم داریم گرچه به خیلی از چیزها جهل داریم. فل مقدم و مثلو. بیان تلازم هم این است که اگر بسیط قابل شناخت نباشد، اشیاء عالم یا بسیطن یا متوقف بر بسیط. اگر بسیط قابل شناخت نباشد، هر چیزی در عالم یا بسیط است یا متوقف بر بسیط. پس به هیچ چیزی قابل شناخت نیست. این خلاصه سه مطلبی که در مقام سوم بیان شده. یعنی فخر رازی در نقد سخنان کسانی که گفتن مرکب قابل شناخت است ولی بسیط قابل شناخت نیست، دو تا بیان داشتن. این دو بیان را به صورت قیاس استثنایی تدوین و تنظیم کردن، جمعا شده سه مطلب. مقام چهارم بحث پاسخ صدر المتعلین رضوان الله علیه است از سخنان فخر رازی. مرحوم صدر المتعلین می فرمان به این که ما تلازم این مقدمه شرطی رو نمی پذیریم. اینکه گفتید اگر بسیط قابل تهدید نباشد، هیچی در عالم قابل شناخت نیست، ما تلازم قبول نداریم. شما اون اصل را مشخص کنی تا فروعی که از اون اصل استنباط می شود مشخص می شود. منظور یک وقت حد است، اکتنا هست که کنه ذات شیء را شما بشناسید. یک وقت اصل معرفت و شیء است. ما در شناخت شناسی، در معرفت شناسی با اصل شناخت کار داریم، نه با کنه و حد شیء. معرفت و شناخت در درجه اول به دو قسم تقسیم می شود، یا حضوری است یا حصولی. هر کدام از اینها هم به چند شعبه فرعی تقسیم می شود، یا بالاجمال یا به تفصیل، یا بالوجه یا بالکون. اگر اجمال و تفصیل با وجه و کون فرق داشته باشد، پس ما در همین قدم اول 8 قسم شناخت داریم که شناخت یا حصولی است یا حضوری. این تقسیم اول. اگر حصولی شد یا حضوری، هر کدام به 4 قسم تقسیم می شود: بالاجمال، بالتفصیل، بالکون، بالوجه. این هم در علم حصولی راه دارد، هم در علم حضوری. حالا ممکن است شعب فرعی شناختم استنباط بشود. شما اگر میگویید ما با حد و کنه بسیط کار داریم، باید فروع این حرف را هم مشخص کنید. اگر در اصل معرفت و شناخت سخن میگویید، باید حداقل این 8 قسم را از در نظر داشته باشید. اونگاه شما میگویید اگر ما نتوانیم حد بسیط را بشناسیم، لازمش این است که هیچ چیز را نشناسیم. خب این تلازم مقدم و تالی ممنوع است، برای اینکه حد بسیط یک قسم از 4 قسم شناخت علم حصولی است. و 7 قسم دیگر میماند. سه قسم از علم حصولی و چهار قسم از علم حضوری. با نفی یک قسم از اقسام هشتگانه که همه اقسام نفی نمی شود، بر فرض ما نتوانستیم حد این بسیط را بشناسیم، برای این بسیط جنس و فصل ندارد. خب او رو بالاجمال میشناسیم، به تفصیل میشناسیم، به وجهین میشناسیم، گرچه بالکون نمیشناسیم. اگر دست ما از علم حصولی کوتاه شد، نتوانستیم از جای جنس و فصل بشناسیم، با علم حضوری به شهودی میشناسیم، اونم اما بالاجمال، اما به تفصیل، اما بالوجه و اما بالکون. پس اگر معرفت حداقل 8 شعبه داشت و ما نتوانستیم بسیط را از راه حد تام شناسایی کنیم، سه راه از راه‌های علم حصولی دیگر مونده است و 4 راه از راه‌های علم شهودی. و این که گفتید ما اگر بسیط را نشناسیم مرکب هم شناخته نمی شود، بازم این ترازم ممنوع است. چرا؟ برای اینکه خیلی از مرکباتن که با جنس غریب و فصل غریبشون قابل شناسایی هن. البته اون جنس غریب را به جنس بعید، اون جنس بعید را به ابعد می شود تحلیل کرد. ما هم که نگفتیم شناخت به این است که شما تا اون آخرین ذرات ریز ماهوی اشیا راه پیدا کنید. خیلی از موارد است، چه در علوم عقلی که با تحلیل ذهنی کار داریم، چه در علوم تجربی که با تجزیه خارج کار داریم، خیلی از موارد است که انسان اشیا را میشناسد، برای اینکه میداند اون عناصر نزدیک این شی که سازنده او هستن اونا رو میشناسد. حالا اگر درباره خود اون عناصر سخن به میون بیاد، ممکن است اونها را ندانن از چی تشکیل میشود. آری اگر کسی بخواهد ادعا کند که ما کنه اشیا را میشناسیم، ای باید کنه بساط را بشناسد تا مرکباتی که از بساط تشکیل می شود هم شناسایی کن. و اما این ادعا را که کسی ندارد و کارها هم بر معرفت کن متکی نیست، و ما هم بسیط داریم هم مرکب، هم علم به وجهن داریم هم علم به کنهن، هم علم حضوری داریم هم علم شهودی. در تتمه این مقام چهارم مرحوم صدر متعالی می‌فرمان ما باید استفسار کنیم، حرف باز بشود. امام رازی و امثال او باید مفسر حرف خودشون باشن، ما ازشون استفسار میکنیم، این هم باید حرفشون تفسیر کنه. میگه منظورتون از اینکه بسیط قابل شناخت نیست یعنی چی؟ یعنی وجود را ما نمیتوانیم با علم حصولی درک کنیم. این درست، وجود یه امر بسیط است، با علم حصولی درک نمیشه. درست است، اما خب وجود را میشود با مشاهده حضوری درک کرد. اگر منظورتون این است که ما مفاهیم بسیط را نمیتوانیم درک کنیم، نه وجود را که بسیط است، این سخن تام نیست. برای اینکه بسیط مثل مرکب دو قسم است، بعضی ها نظری هست، بعضی ها بدیهی. اونا که نظری هست محتاج به تعریف و تهدیدند و ماننده، اما اونا که بدیهی هست چی؟ مثل مفهوم وجود، مفهوم شی، مفهوم الذی، که در فارسی که در عربی ما معادل اینها رو داریم. اینا مفاهیم بسیطه بدیهی هست، گرچه جز ندارن اما نظری هم نیستن که ما محتاج به تعریف باشیم تا بگیم تعریف اینها میسر نیست. حد ندارد، این نفی لازم خاص است، مستلزم نفی عام نیست. ممکن است چیزی حد نداشته باشد و حدم نخواهد، برای اینکه بس تهدیدم نخواهد، برای اینکه بدیهی به ذات است. نه، اگر یه چیزی بدیهی بود نیاز نیست که ما حد او رو شناسایی کنیم، بدیهی است. ما نتوانیم از او چیزی تعبیر بکنیم، ضرری ندارد. مثل مفهوم شی، این حد ندارد، جنس و فصل هم نیست، نیازی به تعریف حدی هم ندارد، نیازی به تعریف ندارد اصلا، بلکه بدیهی است. پس اگر کسی بگوید ما اگر بساط را نشناسیم، چون بساط حد ندارن پس هیچ چیز نمیشناسیم، این تلازم مقدم و تالی تام نیست. برای اینکه اگر یک چیزی نظری بود و احتیاج به تعریف داشت و حد نداشت، شناخت حدی او ممکن نیست. این یه حرفی است میزان و ضابطه دار. اما اگر چیزی بدیهی بود، خب ولو جز ندارد، ولو حد ندارد، کاملا قابل شناخت است، احتیاجی به تعریف حد، تعریف ندارد اصلا، نه تعریف حدی نه تعریف رسمی. بنابراین در مقام چهارم مرحوم صدر متعلهین می فرمون ما استفسار میکنیم به صاحبان این دعوا، حرفشون رو تفسیر کنن تا معلوم بشود که با کدام قسم از اقسام شناخت کار دارن. بسم الله الرحمن. صفحه 389. و قال الامام الرازی فی المباحث المشرقیه، که این مقام سوم بحث است، این رو در صفحه 377 جلد اول مباحث مشرقی بیان کرده. و قال الامام الرازی فی المباحث المشرقیه ان الحقائق البسیطه یمکن ان تكون معلومه. چون فخر رازی اول اون حرف را نقل کرد، همون حرفی که مرحوم صدر متعلهین در مقام اول نقل کرد، در اول همین فصل 13 آمده است که ربما یوجد فی بعض الکتب ان الحقائق المرکبه یمکن معرفتها و ذلک لعجل امکان تعریفها به اجزائها المقومه لها و اما البساط فکلا. فخر رازی بعد از نقل این حرف داره این رو نقد میکند که نه، بساط هم قابل تعریف. گفته ان الحقائق البسیطه یمکن ان تکون معقولت. برهانش این است که ان المرکبات، شما که قبول دارید مرکب قابل شناخته است، مرکب متوقف بر بسیط است، ان المرکبات لابد و ان یکون ترکیبها من البساید. چرا؟ لان کل کسرتین فالواحدو فیها موجود. در هر کسرتی واحد هست، در هر مرکبی بسیط هست. اگر ما بسیط نداشته باشیم مرکب نداریم، چون بساطن که مرکب را میسازن. ما اگر واحد نداشته باشیم کثیر نداریم، چون واحدها هستن که کثیر را میسازن. لان کل کثرتین فالواحدو فیها موجود. پس در هر مرکبی بسیط هست. و تلک البساطو ان استحال ان تكون معقولتن، اگر اون بساط معقول نشوند، کانت المرکبات غیر معقولت بالحد، پس هرگز مرکبات را ما نمیتوانیم با حد شناسایی کنیم. این سخن اول فخر رازی که مرکب را نمیتوان با حد شناخت. سخن دومش این است که مرکب را نمیتوان با رسم شناخت. ولا یمکن ایضا ان تکون این مرکبات معقولتا بالرسم. چرا؟ لان الرسم عبارتون ان تعریف شیء باللوازم. این یک مقدمه. و تلک اللوازم ان کانت بسیطتا فهی غیر معقولتن، به گمان شما بساط قابل درک نیست، اون لوازم اگر بسیط باشن که قابل تعقل نیستن، و این کانت مرکبتن اگر اون بسائط اون لوازم مرکب باشن، بسائط اونها و اجزای اونها هم که قابل درک نیست، پس بنابراین اون لوازم قابل درک نیستن. لأن الرسم عبارت عن تعریف الشیء باللوازم، این یک مقدمه. و تلک اللوازم ان کانت بسیطتا فهی غیر معقوله، و ان کانت مرکبتا و بسائطها غیر معقوله فهی ایضا غیر معقوله. این مقدمه دوم. از مجموعه این دو بیان که یکی ناظر به حد است و دیگری ناظر به رسم، یک قیاس استثنایی تنظیم میکنن. میفرمون که به بر جمله فل کلام و فیها، یعنی در اون لوازم کل کلام فل ملزومات است. اونگاه فعزن الغولو به ان البسائط لا یسه و ان یعقل، این که گفتید مرکبات معقول میشوند ولی بسائط معقول نیستن، این قول یوجب القول به ان لا یعقل الانسان شیئا اصلا، این قول منکر اصل شناخت خواهد شد که بشر هیچ چیز رو نمیشناسه. و تالی باطل فل مقدم و مثله، برای اینکه همین الان که شما دارید اشکال میکنید ده ها چیز رو باور دارید، خودتون را، مخاطب را، مقدماتتون را، اشکالتون را، همه اینا رو میفهمید اشکال میکنید دیگه. شمایی که میگویید بسیط قابل شناخت نیست، مرکب قابل شناخت است، پس بسیط را فهمیدید، مرکب را فهمیدید، شناخت را فهمیدید، قابل شناخت را فهمیدید، این همه حرف زدید، این براهینتون را فهمیدید، پس بشر خیلی چیز میفهمد. و اگر کنون چه بسائط قابل شناخت نباشد، لازمش اینه که ما هیچی نفهمیم. و تالی باطل فل مقدم و مثله، لکن تالی باطل ظاهر البطلان فل مقدم و مثله. انتها کلام فخر رازی در مباحث مشرق. مقام چهارم نقد مرحوم صدر متعلقین است نسبت به سخنان فخر رازی. و فیه بحثون از لغائلن ان یقول من اعترف ان الماهیات المرکبت معلومتون لا یلزمه تسلیم ان یکون معرفتها حاصلتن من معرفت بسائط الحقیقیه. اون که میگوید مرکب معلوم هست، نمیگوید که مرکب معلوم است بالحد من ناهیت البسیط، اون بسیط اگر قابل تحلیل نیست باید کنهن معلوم باشد، و اگر قابل بسیط است و اجزای ابسط باید به اون اجزای ابسطش ما علم پیدا کنیم. این رو که نمیگد که ما الان 8 قسم علم داریم، ممکن است مرکب به یکی از اون اقسام 8 گانه علم معلوم بشود، البته بسیط هم ممکن است از همون راه معلوم بشود. از لغائلن یقول من اعترف ان الماهیات المرکبت معلومتون لا یلزمه که تسلیم بشود، تسلیم ان یکون معرفت این مرکبات حاصلتن من معرفت بسائط الحقیقیه، که فقط علم از راه حد تام باشد، اونم با تحلیل نهایی تا آخرین جزء. از لا نسلمو ان معرفت الشیء المرکب به حد عبارت عن معرفت اجزائه و اجزای اجزائه حتی ینتهی الى معرفت البسیط. ما هم در باره علم حضوری حرف میزنیم، هم در باره علم حصولی، و در علم حصولی هم در با معرفت حدی حرف میزنیم، هم با معرفت رسمی. شما که معرفت حضوری را اصلا مطرح نکردید، فقط حد و رسم را مطرح کردید، ما بنابر هر کدام از این تقریب حد و رسم هم پاسخ میدیم. اما درباره معرفت حدی، معرفت حدی آن است که ما شی را از راه جنس و فصلش بشناسیم، همین. اما جمعی اجزا اجناس قریب و بعید و ابعد رو هم باید بشناسیم، اون که لازم نیست. اگه کسی گفت انسان ماه و گفتن حیوان ناطق، این حد تام نیست. حالا باید جمعی اجناس قریب و بعید رو هم بشناسه، این که لازم نیست. پس معرفت شی بالحد لا یتوقف على معرفت اجزایی و اجزای اجزایی حتی ینتهی الى ابسط البصائر، این لازم نیست. این میشود معرفت به کون، نه معرفت به حد. لذا تو منطق ملاحظه فرمودید که آیا اگر سؤال کردن الانسان و ماهو، همه چیزی که داخل در طریق ماهوست اونا را ما با ذکر بکنیم؟ ما یک مقول در جواب ماهو داریم، یک داخل در طریق ماهو. همه اینها را ما باید در جواب ذکر بکنیم یا اون جنس و فضل کافی است؟ منطق کاملا این دو را از هم جدا کرده. از لا نسلم ان معرفت الشیء المرکب به حده عبارتون ان معرفت اجزای اون مرکب و اجزای اجزای اون مرکب حتی ینتهی الى معرفت البسیط، بل حد الشیء المرکب لعله یکفی فیه معرفت و اجزائه القریبه. ما جنس و فصل رو بشناسیم کافیست. حالا اگر کسی سوال کرد که جنس و فصل رو از چه راه میشناسید، میگیم ممکنه جنس و فصل رو از راه رسم بشناسیم. پس مرحله اول با حد، مرحله دوم با رسم. شما درباره رسم سخن دارید، ما درباره اشکال رسم هم اون جواب رو خواهیم گفت. لذا فرمود لعله یکفی فیه معرفت و اجزائه القریبه، این تمام شد. پس ما شناخت حدی داریم با جنس و فصل. اگر نقل کلام در اون اجزای حدی کردید که اون اجزای حدی را یعنی جنس و فصل را کجا میشناسید، ما میگیم ولو بر رأس، اونها را با رأس میشناسید. اگر درباره خصوص تعریف رسمی حرف دارید، الان پاسخ او را هم میگید. لعله یکفی فیه معرفت و اجزائه القریبه، پس نسبت به خود اون شی معرفت ما شد حد، این تمام شد. اگر سوال کردید اجزای قریبه را از چراح میشناسید، بشناسید. چرا دیگه، ما بحث در کونه که نیست، الان بحث در شناخت است. اشیا را ما میشناسیم، ما همون آثاری را که باید بر آتش بار بکنیم از راه علم به حرارتش میشناسیم. البته چون به کنه او پی نبردیم، از درک بعضی از آثار دیگر محرومیم، اما اصل شناخت حاصل است. ما یقین داریم این آتش از خیلی از آثار را برو بار میکنیم و از او هم پرهیز بکنیم، گرچه خیلی از چیزها را هم نمیشناسیم. خب پس ما لازمش این است که به کن پی نبریم. البته معرفت کن یکی از اقسام هشتگانی معرفت است دیگه. به ایزن، این ایزن توضیح بازتری است نسبت به معارف هشتگانه. به ایزن لعهدن ان یقول لا نسلمو ان معرفت الاشیاء المرکبه لا بد ان یحصل من معرفت اجزائها سواء کانت غریبتن او بعیدتن. ما در مرحله اولا پذیرفتیم که مرکب را به وسیله اجزای غریبه شناسایی میکنیم، اجزای غریبه را با رسم. اما اینجا میگم اصلا لازم نیست که ما مرکب را حتما به وسیله اجزا بشناسیم. ما ممکن است از راه علم حضوری بشناسیم و اقسام چارگانش، اون سخن از جنس و فصل ندارد اصلا. یا ممکن است به علم حصولی بشناسیم بدون شناخت اجزا. به ایزن لعهدن ان یقول لا نسلمو ان معرفت الاشیاء المرکبه لا بد ان یحصل من معرفت اجزائها سواء کانت اون اجزا قریبتن او بعیده. ما در پاسخ اول گفتیم اجزای قریبه را میشناسیم، بعیده را با رسم شناسایی میکنیم. در پاسخ دوم میگیم اصلا لازم نیست که او رو با اجزا بشناسیم، نه اجزای غریب نه اجزای بعید، بل ربما یعرفو به وجه آخر، اون وجه دیگر را اشاره میکنن، لا بکنه ها نبکن که حد تام او رو بشناسیم به ذکر جنس و فصل غریب، جنس و فصل غریب او رو بشناسیم به جنس و فصل متوسط، جنس و فصل متوسط بشناسیم به جنس و فصل بعید و ابعد. نه، به کنه لازم نیست یک که همه این اجناس و فصول غریبه و بعیده را شناسایی کن، ولا بلحد اصلا نه تنها لازم نیست ما همه جنس و فصل غریب و بعید رو بشناسیم، بلکه جنس و فصل غریب رو هم لازم نیست بشناسیم، بل بالمشاهدت الحضوریه، ما کار به ماهیت او نداریم، با وجود او داریم که حضوراً درک میکنیم. یا نه، اگر کار به ماهیت او داریم بخوام از جای ابن حصولی درک کنیم، لوازم ماهیت را درک میکنیم، یعنی از جای رسم او به رسم من بله ما حد تعریف حدی نمی کنیم که اگر خواستیم با علم حضوری بشناسیم به یکی از اقسام چهارگانش، اصلا سخن از حد نیست، سخن از حصول نیست، پس شناخت داریم بدون احتیاج به معرفت جنس و فصل و حد. یا نه، اگر از جای علم حصولی خواستیم بشناسیم شی را با لوازمش میشناسیم، اون لوازم گرچه معرف حدی این نیستن ولی معرف رسمی این ملزوم هست، و بحث ما در اصل شناخت است نه در تهدید یا اکتنا، و نفی خواستم که مستلزم نفی عاملی او به رسم من جهت آثارها و لوازمها. بعد فخر رازی گفت که بسیار خوب، شما اگر خواستید با لوازم بشناسید، ما نقل کلام در اون لوازم میکنیم، اون لوازم یا مرکبن یا بسیط. ایشون در جواب میفرمان فاذا نقل الکلام و الى کیفیت معرفت تلک اللوازم و رسوم یقال تلک اللوازم سواء کانت بسائط او مرکبات، انما یعرفو به وجه من الوجوه، اونا را ما به وجه میشناسیم، لازم نیست که به حد بشناسیم، لا به کنه ها و حقائقه ها. اگر ما ادعا داشته باشیم که به کنه اشیا پی میبریم، به کنه جمعی اشیا، این اشکال شما وارد است. اما اگر بحث در اصل شناخت باشد، ما در اینکه این آتش است و حرارت دارد و می سوزاند و خیلی از کارها را با این آتش می شود انجام داد، اینا را به خوبی می شناسیم. حالا حد سوختن چیست؟ این ممکنه ما ندانیم. ما برای ما یقینی است که اگر یک کودکی را تو این استخر پرت کنند یه مدتی بمان زیر آب خفه میشه. اما راه علمی را از ما سوال کنی شد ندونیم که چجور میشه آدم میمیره. حالا یک متخصصی باید روشن کنه که انسان نیازی به هوا داره، هوا هر دقیقه یه مثلا تو مقدار هوا باید به انسان برسه، اگر در ظرف چند دقیقه هوا نرسه دستگاه تنفس چه میشه، تو آب این هوا نیست، او ممکنه بدونه و ممکنه هم اشتباه کنه. ما میدونیم اگر چون چه این چراغای گرسوز یه جرمی بیاد بالای این لوله مدتی نگه داره و نگذاره هر چراغ خاموش میشه، ما نمیدونیم، ما میفهمیم این چراغ خاموش میشه، اما یه متخصصی دقیق تر بررسی میکنه که هوا باید به این نور برسه تا این شعله مشتعل باشه، او راه بهتری داره، ما راه کمتری داریم. ما هم میفهمیم که آدم جلوی این هوا رو بگیره و نگذاره از راه مجرای این لوله هوا به درون لوله برسه، این چرا خاموش میشه. خیلی از چیزها رو ما میدونیم و کارها رو بر همون اساس انجام میدیم. به کنه اینها بخوام پی ببریم البته دشوار است، هر کسی ممکن است محصول عمرش شناخت کنه یه چند چیز بیشتر نباشه. انما یعرفو به وچه من الوجوب لا بکنه ها به حقائقا. و من قال ان البساط غیر معقولتن، اونها که گفتن بسیط غیر معقول است که ما حرف اونها را در مقام اول نقل کرده ایم، اراد انها غیر معقولتن به حقائقها و به حسب کنه ها. او دو چیز اراده کرده، یکی این که اگر بسیط نظری بود، اگر یک شیء نظری بود نه بدیهی، این یک، و جنس و فصل نداشت، این دو، این قابل اجتناب نیست، این حرف درستی است. اگر چیزی نظری بود و جنس و فصل نداشت قابل اجتناب نیست، خب این حرف درستیه. اما اگر چیزی بدیهی بود یا نظری بود و جنس و فصل داشت، خب میشه رو درک کرد، ما نتونستیم دیگری درک کنیم. و من قال ان البساط غیر معقولت، اراد ان اون بساط غیر معقولت به حقائقها و به حسب کنهها، در صورتی که نظری باشد، که او را الان زیرا توضیح میدن، لانها لا انها لا تعرف به وجه من الوجوه ولو به مفهوم معنات العامه که شیئیت و ممکنیت و غیرها. من که منظورش باشد که ما بساط را با عناوین عامم نمیشناسیم، اینو که نمیکردیم. پس برای اینکه روشن بشه حرف به کجا متوجه است، باید ما استفسار کنیم و هم تفسیر کنیم. بل الحق فی هذا المقام ان یستفسر من القائل بکون البساط غیر معلومتن. شما که میگید بسیط معلوم نیست، حرفتون رو تفسیر کنید. ا کان المراد من البسیط مفهومن بسیطا او موجودن بسیط. اولا شما بیان کنید منظورتون مفهوم بسیط است که با علم حصولی درک میشه، یا وجود بسیط است که با علم شهودی درک میشه. فین اراد بها به این بساط ان العقل لا یعرف وجود الخارجی، یعنی منظورش این است که وجود خارجی که بسیط است، عقل نمیتواند با علم حصولی این وجود خارجی بسیط رو درک بکند. این حرفیست در کمال است صد به حق. فین اراد بها ان العقل لا یعرف الوجود الخارجی به هویت شخصیه که امر بسیط است، به صورت عقلیت مطابقت له، فذلک مما له وجهون، چون وجود خارجی خارجیت عین ذات اوست، گوسه به ذهن نمیاد. مثل اینکه کلیه عقلی ذهنی بودن ذاتی اوست، او به خارج نمیاد. این حرفیست حق. ما وجود خارجی رو که درک نمی کنیم، ما ماهیت در ما درخت درک می کنیم. فذلک مما له وجه کما مر سابقا من تحقیق ضمن تحقیق مباحث وجود، من تحقیق به واسه وجود. و این اراد ان العقل لا یعرف مفهوما من المفهومات البسیطه، اگه منظور اون است که ما مفهوم بسیطی درک نمی کنیم، این چنین نیست. برای اینکه خیلی از این مفاهیم بسیطه بدیهی هن، احتیاج به درس و بحث هم ندارن، احتیاج به فحص هم ندارن. ما همونطوری که چشم باز کردیم نور رو می بینیم، لازم نیست که یک کودکی که چشم باز کرد کسی به او یاد بدهد که نور را ببین، او میبیند. انسان هم وقتی به لبه درک رسید، حالا در چه سنی میرسد اون یه بحث دیگر است، فرق هم هست بین کودک ها. همین که به لبه درک رسید، بصیرتش باز شد، این اولین چیزی که درک میکند اون مفاهیم بسیطه است. این لازم نیست که از کسی یاد بگیره، که همونطوری که بصر باز کرد نور رو میبینه بدون کسی یادش بده، بصیرت رو باز کرد این مفاهیم رو میبینه. مفهوم شی، مفهوم چیز، مفهوم وجود، منطور در محدوده جزئی و خاص میبینه، بعد مرحله کلی در میرسه. فین اراد ان العقل لا یعرف مفهوما من المفهومات البسیطه فهو ظاهر البطلان، فإن العقل يدرك مفهوم الكون المستری، یعنی بودن و شیء، مفهوم الذی و ما این چیزها چه در عربی بیشتر و چه معادلات فارسی به زبان دیگر درک میکنند. در این فضا حالا ما سوال میکنیم، فاما ان یکون المعقول له من کل شیء مفهوما مرکبا او بسیط. معقول برای انسان از هر چیزی یا مرکب است یا بسیط. حالا ما رو تفصیل میدیم. فاین کان مفهوما بسیطا، اگر معقول او مفهوم بسیط بود، فهو اما کنه شیء بسیط است او وجه بسیط است. فعل الاول که اون معقول کنه شیء بسیط باشد، عقله یعنی اون عقل، عقله کنه ذالک شیء بسیط را. و علی الثانی که اون معقول وجه اون شیء باشد، نکنه اون شیء. و علی الثانی ایزن عقله کنه ذالک الوجه به اینه به علم یعقل کنه زل وجه. عقل که چیزی رو میفهمد این بسیط را، یا کنهش رو میفهمد این شیء بسیط را، یا وجه او را میفهمد. اگر کنه او را فهمید که خب پس کن درک شد. اگر وجه او را فهمید، کنه این وجه را فهمید، چون وجه که دیگر وجه ندارد که، کنه این وجه را فهمید و این وجه وجه اون شیخ دیگر است به نام الف، وجه الف را فهمید ولی کنه خود وجه را فهمید، خود وجه را کن برای زل وجه قرار داد. و علی الثانی زن عقل این عقل کنه ذالک الوجه را به اینه به علم یعقل کنه زل وجه را. از لوکان تعقل و کل وجهن به وجهن آخر و هاکزا فیت سلسل الوجوه از یک سمت و تعقلاتها از سمت دیگر الى غیر نهایه او یدور یا تسلسل است یا دور. فیلزم ان لا یعقل این عقل شیئن اصلا، در حالی که همین مستشکلی که این همه حرف زده است معلوم شد ده ها مطلب فهمید دیگر. همین مستشکلی که گفت بسیط را نمیشه فهمید، مرکب را میشه فهمید، برای اینکه اون حد دارد این حد ندارد، اون جنس و فصل دارد اینجا، این همه حرف زد و حرف خودش اطمینان داشت دیگر. فیلزم ان لا یعقل شیئن اصلا و لازم باطل فکذا الملزوم. خب این در صورتی است که اون بسیط، اون مفهوم بسیط باشه. سطر سوم همین صفحه رو ملاحظه فرمایید، سطر سوم که خوندی این بود که فاما ان یکون المعقول له یعنی برای اون عقل من کل شیئن مفهوما مرکبا او بسیط. با لف و نشت مشوش نمرتب، اول بسیط را ذکر کردن بعد مرکب، فبودن فاما کان اون معقول مفهوما بسیطا، حکمش این است که گذشت. اما الان در اینجا فهمیدیم و این کانه یعنی اون معقول مفهوما مرکبا، کان المفهوم البسیط جزء اهولا محاله لاستحاله ترکیب المفهوم من مفهومات غیر متداهیت غیر متناهیت المتداخله. دیگه ممکن نیست که یک شی مرکب از مفاهیم لا اله نهایه بالفعل باشد، که بر فرض یک شی مرکب از اجزا و فصول و اجناس فصول غیر متناهی باشد، بالاخره بسیط توش هست دیگه. اگه بسیط نباشه یه مرکب نیست. مثل اینکه ما کثرت غیر متناهی که داریم یقینا واحد داریم، چون واحد از یک کثیر رو میسازه دیگه. بر فرض هم و علی تقدیر عدم تناهی فی المفهومات یکون المفهوم الواحد البسیط متحققا. چرا؟ لان الکثرت و این کانت غیر متناهیتین لابد فیها من وجود الواحد، لأن این واحد مبدأ کثرت است. والحمد لله رب العالمین.